اونهاشون. بیاین پایین ببینین. دارن جاده رو میزنن. ببینین چه خبره. ارتشی ها هر دو اومدن پایین و برو نگاه کردن. همونی که از محمد پرسیده بود همونجا خوب نگاه کرد و گفت ها چجوری هم دارن میان؟ انگار خونه باباشونه. بعد به محمد نگاه کرد. محمد هنوز با عباد داشتن جلو را نگاه میگردن. ارتشی گفت بیسیم داری؟ انگار داره به سرباز زیر دستش فرمان میده. محمد به خودش اومد و گفت ها یه پیارسی 77 به درد میخوره؟ همون که پرسیده بود بیسیم رو گرفت. رفت سمت یکی از ساختمونهای نیمه خراب کنار جاده. اون یکی هم باش رفت. رفتن بالای ساختمون. بچه ها فقط نگاه میکردن. دیدبان ارتش بودن. اونی که بیسیم دستش بود از همون دور به محمد اشاره کرد بره پیششون. محمد دوید. از پله‌ها رفت بالا. روی پشت بون. کف پشت بون چنبات بزد. اون یکی نقشه از جیبش در آورد و پهن کرد روی زمین. محمد داشت نگاه میکرد. هم به نقشه هم به بچه ها که اون پایین داشتن نگاهشون میکردن. از پشت بام همه چیز قشنگ معلوم بود. تا چشم کار میکرد تانک و نفربر و زره پوش بود که توی دشت ریخته بود. محمد داشت فکر میکرد چطور میشه این همه تانک و نفربر رو زد. اصلا هیچ جور نمیشد با اونها مقابله کرد. اولی همونطور که به نقشه نگاه میکرد توی بیسیم گفت از آقا به شاهین، از آقا به شاهین. بیسیم فشتی صدا کرد. دوباره گفت از عقاب شاهین. شروع کرد یه سری عدد گفتن. داشت گرای تانک ها رو می داد. محمد فقط یه تانک رو نگاه می کرد که دقیقه به دقیقه جلو می اومد. 30 ثانیه گذشت. خبری نشد. دیدبان ارتشی عصبانی شده بود. توی بیسیم داد زد. از عقاب شاهین. حالیت می شه یا نه؟ خرمشهر داره سقوط می کنه. زود باشین. یه گلوله خورد نزدیک جاده. خاک بلند شد. یکی از تانک ها ایستاد. هنوز گرد و خاک گلوله اولی درست نخوابیده بود که ردیف گلوله ها رسید. گلوله ها با فاصله های غیر منظم میخورد وسط دشت. انگار که از تانک ها عکس گرفته باشی. همه یه دفعه همون جا سر جاشون موندند. راه نمی رفتند. 20 ثانیه مثل بارون گلوله می اومد. بچه ها تا حالا چنین چیزی ندیده بودند. از طرف عراق چرا؟ اما از طرف خودی اصلا. محمد نگاه میکرد. عین پریروز خوشحال و سرکیف شده بود. میخواست به دیدبان ارتشی دستمریزاد بگی. نمیدونست چطور. خاج و واج بود. معجزه کاتیوشا. یه چشم به تانک ها بود. یه چشم به دیدبان. همه جا ساکت شد. دیدبان دوباره رفت سراغ بیسیم. انگار نه انگار خبری شده باشه. محمد گفت خوبه. همینو تکرارش کن. باز شروع شد. مثل نقل و نبات گلوله میومد. از اون طرف سرکله هواپیماها پیدا شد. اومدن درست بالا سر تانک ها و همینطور که با سرعت رد می شدن بم می ریختن. دشت سر تا سر شده بود گرد و خاک و دود و آتش. اینا می تونستن چون این بلای سر عراقی ها بیارن یا نه؟ پس این کله گنده ها توی دسفول چیکار می کردن؟ تانک ها سر و ته کردن. فرار کردن. با چه سرعتی؟ آدم باورش نمی شد. نورانی داد می زد. دست خودش نبود. صداش اوج می گرفت. الله اکبر، الله اکبر. عراقی ها فرار کردن. الله اکبر. دوید از ساختمون پایین. هنوز پایین نرسیده بود دید مردم با اسلحه پیداشون شد. از سربازها گرفته تا بچهای شهر و باقی مردم. هر کسی هر جا که میتونست قایم میشد. اومده بود بیرون و دنبال تانک ها می دوید. تانک ها رفتن سمت انبارهای عمومی و همونجا پشت انبارها سنگر گرفتن. بچه‌ها رسیده بودن جای دیروز. سنگر گرفتن. از خوشحالی، گرسنگی و تشنگی و گرما یادشون رفته بود. از اون طرف سر و کله جیپ‌ها پیدا شد. از سمت پادگان دژ می‌اومدن. معلوم بود سر و صداهای بچه‌ها کمی اثر کرده. مگه سلام می‌دادن دست مردم؟ می‌گفتن از فرماندهی کل قوا گفتن ارتش ابداً به نیروهای مردمی سلاح نده. تفنگ‌های 106 توی پادگان دژ توی گریس خوابیده بود. اون وقت می‌گفتن نیست. یا اینکه جیپ نداریم تفنگ‌ها رو سوارش کنیم. جیپ ها رسیدن نزدیک بچه ها. یکی از تانک ها آتش گرفت. بعضی از تانک ها چرخیدن سمت جیپ ها. بچه ها فقط نگاه می کردن. جنگ این شکلی نبود و کسی ندیده بود. یه افسر پشت یکی از 106 ها بود. بچه ها می گفتن بعضی از ارتشی ها بی خیال مقررات شدن و روزهای قبل بیشتر از سهمیه بهشون مهمات دادن. احتمالاً باید این یکی هم از همونها باشه. بلند شد یکی دیگه بزنه که یک چیزی ترکید. جیپ یه تکون کوچک خورد و دوباره ایستاد. چند نفر از بچه ها دویدن جلو. افسر افتاده بود کف ماشین. کف ماشین پر خون بود. آدم باورش نمی شد. همون آدم 30 ثانیه پیش که بلند شده بود تانک بزنه. حالا دیگه سر نداشت. گلوله ها سرش رو برده بودن. هیچ کس حرف نمی زد. همه با تعجب نگاه می کردن. از دور پرسیدن چی شده؟ نمی دونستن چی بگن. یه نفر گفت شهید شده. عادی هم گفت. انگار مثلا گفته باشه هیچی خابیده. خیال همه راحت شد. شهید بود. نمرده بود که. وقت تماشام نبود. هر آن ممکن بود گلوله بعدی برسه. دو سه نفر رفتن بالای وانت. سریع جسد رو برداشتن آوردن پایین. بردن پیش بقیه. تانک ها ممکن بود دوباره بیان. باید مواظب باشن.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
از یه برنامه انتقاد دارید؟
از یه برنامه خوشتون میاد و دوست دارید در طول هفته بیشتر بشنوید؟
از یه بخشی راضی نیستید و دوست دارید عوض بشه؟
مدیر شبکه سبا
مستقیما شنونده نظرهای شماست.
کافیه گوشی رو بردارید، با شماره تلفن 27-86-1055 تماس بگیرید.
مدیر محترم شبکه سبا به صورت مستقیم و بی واسطه مشتاقانه شنوای نظرهای شماست.
27-86-1055
تا حالا انقدر مشتاق شنیدن صداتون نبودید؟
آرزو میکنم شب آرومی رو به اتفاق هم دیگه تا سپیده تجربه کنیم. اینجا شبکه رادیویی سبا بخش شبانشه. شما صدای ما رو از تهران جام جم میشنوید.
همه اون دستات رو بالا و پایین نکن، لب بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن. ماهی گیر ماهی گیر، عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست. فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست. بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. ماهی گیر ماهی گیر، خوندنه، خونه اون رودخونه است، دریا براش رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدن به دریا، خوابیدن آفتابا رو کولت هاش نیست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. دریا براش رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدن به دریا، خوابیدن آفتابا رو کولک‌هاش نیست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. ماهیگیر ماهیگیر همه اون دستات بالا و پایین نکن، لبه بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن. ماهی ماهی عشق این بچه ماهی توی آبا ما پیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست، بذار تا بچه گیرو بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. ماهیگیر 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 ماهیگیر.
تهران جام جم، شبکه رادیویی سبا. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز. شماره پیامک رادیو سبا 30055. در ادامه برنامه‌های بخش شبانه رادیو سبا، همکارانم برنامه تاریخ به روایت ناصر رو آماده کردند که یه برنامه طنزگونه هست که امشب میره سراغ وحشی بافقی.
در گذار تاریخ همراه با اتفاقات ریز و درشت، در آشوب جنگ ها و دوستی ها، او به میدان می آید و تاریخ را روایت می کند. او کسی نیست جز
ناصر محبی.
تاریخ به روایت ناصر.
سلام سلام و باز هم من ناصر محبی اومدم اینجا و در این لحظه میخوام یک ناصر به روایت تاریخ دیگر رو تقدیمتون کنم و شما رو به عمق تاریخ ادبیات کشورمون ببرم. تا اگر خدای نکرده یکی از شاعران بزرگ ما رو نمیشناسید از طریق من باهاشون آشنا بشین و ببینید عجب آدمای جذاب و خفنی بودن. بریم و بیام که رسما روایت خودم رو از این شاعر بزرگ شروع کنم. یه شاعر خیلی 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 بزرگ. آیا به دنبال تاریخ واقعی هستید؟ آیا دنبال تاریخی می‌گردید که تحریف نشده باشد؟ ما برای شما تاریخ واقعی را بیان می‌کنیم. در تاریخ به روایت ناصر.
وحشی، نه با شما نبودم عزیز، عصبانی نشو، داشتم روایت میکردم. وحشی بافقی شاعریه که امروز از او براتون روایت میکنم. وحشی بافقی یکی از شاعران بزرگ تاریخ ایرانه که در سال 939 هجری قمری در شهرستان بافق استان یزد متولد شد. به به، گفتم یزد، عجب جای یزد واقعا. من خودم نرفتم ولی بابام خیلی تعریف میکنه، اونم از دوستش شنیده، دوستشم تو تلویزیون دیده، میگن جای خیلی خفنیه است. آره وحشی جان وافگی، خوش به حاله، چقدر قطاب میخوردیم. بگذاریم، روایت رو ادامه میدیم. او تحصیلات ابتدایی خود را در همین شهر گذراند و سپس در کنار برادرش مرادی وافگی و اساتیدی مثل شرف‌الدین علی وافگی علم ادب را یاد گرفت و پس از آن مدتی به کاشان رفت. اوف کاشان، عجب جای، چه شهر بزرگ و فرهیخته ای. آفرین، چه جای رفتی بافقی عزیز. یه سر اردبیل می اومدی دیگه، وحشی بافقی بزرگ. گفتم وحشی بافقی حتما میرسین، چرا این اسم و تخلص؟ وحشی بافقی به دلیل انزوا طلبی که داشت این تخلص را برای خود انتخاب کرد. حتما با خودتون میگید که این تخلط چه ربطی به انزوا داره، این که کلا متفاوته. بله دوستان من، اما در گذشته به معنای گوشه‌گیر بوده و با مفهوم امروزی آن کاملا تفاوت داشته. وحشی جان اساسا آدمی بود که عشق جای خلوت و دور از جمع بود و کلا برخلاف دیگر شاعران خیلی اهل برو بیا و شلوغی نبود. کلا با خودش و تنهاییاش بیشتر حال میکرد. یه آدم درونگرای بوده دیگه. آره بله، پیامکی اومده، اولین پیامک امروزم هست. نوشته آقا ناصر، این پسر منم مدتی گوشه‌گیر شده و همش دوست داره تو تنهایی خودش بمونه، میشه از آقا دکتر سوال کنی که راهکار این موضوع چیه؟ خب دوست عزیز، اینجا برنامه تاریخ به روایت ناصره، نه مشاور زندگی. که وحشی جان هم شاعر بودن، نه مشاور خانواده. بله عرض میکردم، مولانا شمس‌الدین محمد وحشی بافقی از شاعران بزرگ سده دهم بود که حتی آوازه اشعار او تا سرزمین پهناور هند نیز رسیده بود و حتی به نقل از تاریخ ناصری، آمیتاپاشان هم به او گفته بود I love you وحشی. او در زمان پادشاهان صفوی همچون شاه طهماسب صفوی، شاه اسماعیل ثانی و شاه محمد خدابنده زندگی میکرد. وحشی در برخی اشعارش شاه طهماسب را به خاطر فضیلت‌های اخلاقیش ستوده بود. حالا خودمونیم وحشی جان، انصافاً فضایل اخلاقی داشته یا خودت دلی سروده بودی؟ حالا سما که نمیدونی، ولی هرچی بوده اون شعرها نوش جون پادشاهه. بریم و بیایم تا گلوی تر کنیم و وحشی بافقی را براتون بیشتر معرفی کنم. گلوی من بیشتر از شما خوشه و نیاز به تر شدن داره. بله اگر بخوام از خانواده وحشی بافکی هم براتون بگم، او در خانواده متوسط بزرگ شد. پدرش کشاورزی میکرد و برادر بزرگش مرادی وحشی اهل شعر و ادب بود و گاهی وحشی بافکی را با خود به محافل ادبی میبرد و همین محافل ادبی برای وحشی جان شد یک سکو برای ورود به دنیای بزرگ ادبیات. متاسفانه عمر برادرش به دنیا نبود و خیلی زود از دنیا رفت. قبل از اینکه بهش بشوریت برسه جان به جان آفرین تسلیم کرد. چشم اشکش. اما وحشی که اون رو فراموش نکرد و هر شب جمعه براش خیرات میکرد. او پس از مدتی از کاشان به زادگاهش یزد رفت و در اونجا به سرودن شعر در ستایش فرمان روایان آن زمان میپردازد. تنها منبع درآمد بافکی در شهر یزد سرودن شعر در وصف بزرگان آن زمان بود. حامی اصلی او میره میران حاکم وقت یزد بود. او همچنین قصیده طولانی در وصف شاه طهماسب ابن سروده است. اشعار وحشی را می توان از بهترین نمونه های اشعار عاشقانه در شعر پارسی دونست، چون نهایت قدرت شاعر در بیان دلباختگی و حالات دلدادگی خود و نیز توضیح ماجرایی که میان او و معشوق بوده به کار رفته است. شما توجه بکنید به این ابیات از وحشی جان:
مدتی در ره عشق تو دویدیم، بس از راه صد بادی درد بریدیم، بس از قدم از راه طلب باز کشیدیم، بس از اول و آخر این مرحله دیدیم، بس
از عاشقی کردن. این جمله بود که وحشی در آخر به خودش گفت و رفت و انزوا و وحشی دیگر اون آدم سابق نشد. آخه ای وحشی بالامه، وحشی بالامه.
تاریخ را ما برای شما بازگو می کنیم در برنامه تاریخ به روایت ناصر.
در شعر وحشی تا آنجا که ممکن است از واژه‌های دشوار و ترکیبات عربی ناهموار خبری نیست و به جای لغات و کلمات مشکل و دشوار از واژه‌ها و ترکیبات متداول و سهل و ساده استفاده شده و برای همینه که شعر و شخصیت وحشی کلن به دل مردم اون زمان میشینه. بله، یه پیامکی برامون اومده و نوشته: آقا ناصر، میشه شماره وحشی رو برام بفرستین؟ چند مورد گزینه مناسب برای ازدواج دارم، میخوام بهش معرفی کنم بره ازدواج کنه. پسر به این خوبی حکم طلا رو داره، حیف نیست مجرد بمونه. دوست عزیز، خیلی ممنون از پیگیری شما، ولی وحشی فعلا قصد ازدواج نداره، میخواد ادامه تحصیل بده. اگه نظرش برگشت خبر میدم بهتون. وحشی بافکی یکی از اون توانایی‌ها که در شعر داشت ترجیبند بود. در اینجا ترجیبند یعنی همون ما گوشه نشینان خرابات آورده شده است. برای دوستان و عزیزانی که نمیدونن ترجیبند چیه، باید بگم که ترجیبند هم یکی از قالب‌های شعر سنتی فارسی است که شامل غزل‌های چند بیتی هم وزن است. اوه، چه جمله سنگین گفتم. دوستان بذار یه جمله در گوشی بگم. راستش خود منم نمی‌دونستم ترجیبند چیه و نویسنده برام نوشته و یعنی من همین که می‌دونم تاریخچه کل فسفور سوزوندم. خدا. اما بذارید در این لحظه یه ترجیبند از وحشی جان براتون بخونم، حالشو ببرید.
ساقی بده آن باده که اکسیر وجود است، ساقی بده آن باده که اکسیر وجود است، شوینده آلایش هر بود و نبود است. به به
به به، حال با همین حال خوب وقتش بریم و یک گلوی با نوشابه و چای و نسکافه تر کنیم و بعد از آن بیایم که روایت خودمان را جمع‌بندی کنیم. احسن.
Thank you.
دوستان جان، در ادامه روایت وحشی باید براتون بگم که این شاعر بزرگ روزگار خود را با اندوه و سختی و تنگ دستی و تنهایی گذراند و در اشعار زیبا و دلکش و سوز و گداز این سالهای تنهایی کاملا مشخص است. او غزلسرای بزرگی بود و در غزلیات خود از عشقهای نافرجام زندگی سخت و مصائب و مشکلات خود مشکلات خود یاد کرده است. آخ گفتی و آتشم زندگی ای وحشی بافگی.
ناصر با تو هم درده، ناصر تو رو درک کرده، ناصر تو رو فهمیده، ناصر با تو اخم کرده. چی گفتم؟
همراه با ناصر در گذر زمان تاریخ را روایت می کنیم. تاریخ به روایت ناصر.
آسمان ها و زمین گریه کن برای من و وحشی بافگی برای شکست عشقی اون و ضرر من در بورس. به گریانی تا فضا غم این را هم بگم که در خصوص فوت وحشی جان بافگی خبر موثقی در دست نیست، ولی آنطور که من فهمیدم دنیا را بدرود گفت و در یزد به خاک سپرده شد. آه مادر، آه از فراغ تو ای وحشی بافگی. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم به سر سودای تو؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم به سر سودای تو؟ به سر آدم رفت. فدش کن بابا، بریم. دوستان ممنون که در این مدت با تاریخ به روایت ناصر همراه ما بودید. این قسمت آخر برنامه ما بود، البته برنامه روایت به تاریخ ناصری. پس شما را در پناه خداوند می سپارم تا روزی دیگر. بدرود، دوستتون دارم. یا علی.
همسایه
همراه
همسنگه همراز همرسم
خاطرات تلخ و شیرین 8 سال دفاع مقدس از زبان جانبازان عزیز در برنامه همرسم. ساعت 14:30 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.9. بازپخش ساعت 3:30 نیمه شب.
با رسیدن به ساعت 23:30 قند پارسی رو میشنوید با موضوع بیان حکایات کهن از مشرق زمین. مدت این برنامه حدوداً 19 دقیقه است.